بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا گفت حضور نظامی روسیه در گرجستان به هیچ عنوان قابل قبول نیست. روسیه اعلام کرد احداث سپر موشکی در لهستان میتواند آن کشور را به یک هدف عمده برای موشک های اتمی روسیه تبدیل کند. و سازمان عفو بین الملل درباره حکم زندان و تبعید یک فعال کرد و خطر اعدام بهنود شجاعی ابراز نگرانی کرد. ساعت 8 بامداد است به وقت تهران. به مجله بامدادی این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، برایتان آرزومند روز خوبی در هر جایی که هستید و به برنامه‌های ما گوش می‌کنید. امروز شنبه 26 مرداد ماه 1387 خورشیدی است، برابر با 16 اوت 2008 میلادی. پیش از هر چیز مطابق معمول تازه‌های جهان را بشنویم از کیان معنوی.
با درود فراوان. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیام رادیویی هفتگی خود تصریح کرد حضور نظامی روسیه در گرجستان به هیچ عنوان قابل قبول نیست. پرزیدنت بوش با بیان اینکه جهان با زنگ خطر نظاره‌گر رفتار روسیه در گرجستان است گفت: مسکو باید به بحران‌های کنونی پایان بخشد و برای ترمیم روابط خدشه‌دار شده خود با ایالات متحده و سایر کشورها تلاش کند. پرزیدنت بوش افزود روسیه باید جایگاه پیشین خود را بار دیگر در جهان باز یابد. جنرال آناتولی نوگوویتسین، معاون ستاد مشترک ارتش روسیه، روز جمعه گفت احداث سپر دفاع موشکی در لهستان میتواند آن کشور را به یک هدف عمده برای موشک‌های اتمی روسیه تبدیل کند. این سخنان یک روز پس از آن عنوان شد که لهستان و ایالات متحده آمریکا قرارداد احداث بخش موشکی سپر دفاع ضد موشکی آمریکا را امضا کردند. معاون فرماندهی ستاد مشترک ارتش روسیه که در مسکو سخن می‌گفت افزود نصب 10 موشک رهگیر در لهستان نمی‌تواند بی‌کیفر بماند.
согласие на размещение, когда сторона даёт, разумеется, она берёт на себя определённые обязательства. А речь идёт
می‌گفت وقتی یکی از شرکا با نصب تجهیزات نظامی خارجی در خاک خود موافقت کند به معنای قبول مسئولیت است و در این مورد ما از تجهیزات نظامی سخن میگوییم که طبیعتاً مسئولیت بیشتری را طلب میکند. در واقع این تجهیزات که منافع کشور دیگری به شمار میآید اکنون میتواند هدف محسوب شود. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز پیشتر گفت هدف و انگیزه سپر موشکی آمریکا روسیه است. آمریکا میگوید هدفش از استقرار سپر ضد موشکی روسیه نیست، بلکه جلوگیری از حملات کشورهای یاغی چون ایران است. زینب بایزیدی، فعال کرد و مدافع حقوق زنان، در دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به 4 سال حبس و تبعید به شهر عمدتاً ترک زبان زنجان محکوم شده است. عفو بین‌الملل در مورد حکم زندان و تبعید این فعال کرد ابراز نگرانی کرده است. عفو بین‌الملل همچنین در مورد خطر اعدام بهنود شجاعی، جوان متهم به قتل، نیز ابراز نگرانی کرده است. بهنود شجاعی متهم است در سن 17 سالگی نوجوان دیگری را با نام امید به قتل رسانده. تا کنون 2 بار اعدام وی از سوی آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، برای فرصت بیشتر برای مذاکره بر سر خونبها با خانواده امید که مقتول است به تعویق افتاده است. خانواده بهنود میگویند توانایی پرداخت دیه یا خونبهای تعیین شده از سوی خانواده مقتول را ندارند. و یک مقام نظامی آمریکایی میگوید جوهای ترور متشکل از شیعیان عراقی در ایران تعلیم میبینند. این شخص که اسوسییتد پرس از وی تنها به عنوان مقام بلندپایه اطلاعات آمریکایی نام برده است، میگوید که نیروهای سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان سرگرم آموزش شیعیان تندرو و عراقی هستند و به آنها تعلیم میدهند که چگونه نیروهای ائتلاف و شهروندان عراقی را از پای درآورند. این مقام آمریکا همچنین افزوده است که این افراد در شهرهای مختلف ایران از جمله قم، تهران، مشهد و اهواز آموزش بمب‌گذاری و ترور می‌بینند.
با سپاس. کیان معنوی بود با نگاهی به تازه‌های جهان تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این بخش خبری از رادیو فردا می‌شنوید. جمهوری اسلامی ایران اتهام کشورهای غربی درباره اینکه بانک‌های ایرانی تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زنند رد کرد. رویارویی دیپلماتیک آمریکا و روسیه به دنبال درگیری‌های قفقاز و چشم‌انداز تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در این شرایط. همزمان با ایجاد آرامش نسبی در عراق، یکی از مطرح‌ترین روشنفکران آمریکایی می‌گوید جنگ عراق همچنان اقدامی اشتباه بوده است. گزارش‌های دیگری هم داریم، از جمله گزارش ورزشی. با ما بمانید تا ساعت 8:30 بامداد به وقت تهران. دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه اتهامات وارده از سوی سه کشور غربی مبنی بر اینکه بانک مرکزی و سایر مؤسسات مالی جمهوری اسلامی ایران میکوشند تحریم‌های بین‌المللی را با پنهانکاری دور بزنند رد کرده است. جزئیات بیشتر را از شاهین بشیری می‌شنویم.
ایران تهدید کرد که علیه کشورهای غربی ادعای خسارت خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران با اعلام این نکته ادعای کشورهای غربی مبنی بر تلاش بانک مرکزی و سایر مؤسسات اقتصادی ایرانی در پنهانسازی فعالیت‌های مشکوک اقتصادی به منظور دور زدن تحریم‌های سازمان ملل متحد را نیز رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت‌های آمریکا، انگلیس و فرانسه در نامه‌ای که اول اوت برابر با 11 مرداد گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه نمودند، هشدار دادند که ایران همچنان به فعالیت‌های ممنوعه در جهت غنی‌سازی اورانیوم و حمایت مالی از تروریسم ادامه می‌دهد. در واکنش به ادعای کشورهای غربی، مهدی دانش یزدی، معاون نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، طی نامه‌ای گفت ایران به طور قاطع چنین ادعاهای بی اساسی را رد می‌کند. آقای دانش یزدی در نامه اش افزوده است واقعیت این است که بانک‌های ایرانی هرگز وارد فعالیت‌های خلاف مقررات از جمله فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای نشده‌اند، به این دلیل ساده که در ایران فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای اصلاً انجام نمی‌شود. در نامه معاون نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد همچنین آمده است که تلاش سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه در محدود ساختن فعالیت‌های بانک‌های ایرانی نه تنها برای اعمال فشار بیمورد بر دولت ایران، بلکه به منظور مختل کردن امور اقتصادی میلیون‌ها سپرده‌گذار و مشتریان این بانک هاست. آقای دانش یزدی افزود در صورت بروز هر گونه ضرر و زیان به بانک‌ها و مشتریانشان، تهران حق شکایت و ادعای خسارت را برای خود محفوظ می‌داند. در میان مؤسسات اقتصادی که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار گرفتند، نام بانک سپه نیز به چشم می‌خورد، زیرا گفته می‌شود این بانک تأمین هزینه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. در دوره سوم تحریم‌ها که در ماه مارس به اجرا گذاشته شد، نام بانک ملی که بزرگترین بانک ایران به شمار می‌رود و همچنین بانک صادرات نیز به عنوان بانک‌هایی که باید فعالیت‌هایشان زیر نظر گرفته شود به چشم می‌خورد. قدرت‌های غربی هم‌اکنون به تدوین و اجرای چهارمین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی می‌اندیشند. در نامه آمریکا، انگلیس و فرانسه به شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره شده است که بانک مرکزی ایران با تسهیل معاملات اقتصادی بانک‌های مذکور یک نقش کلیدی در دور زدن تحریم‌های سازمان ملل متحد ایفا می‌کند. در این نامه به حدود 60 بانک و مؤسسه اقتصادی در اروپا اشاره شده است که می‌باید مراقب فعالیت‌هایشان بود. در واکنش جمهوری اسلامی به نامه سه کشور غربی، ادعای آنان مبنی بر حمایت مالی بانک‌های ایرانی از تروریسم نیز رد شده و با اشاره به آنچه سابقه طولانی کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه در تأمین مالی و حمایت از گروه‌های تروریستی خوانده، ادعای آنان را بی‌پایه و اساس تلقی کرده است.
دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اتهام کشورهای غربی مبنی بر اینکه بانک‌های جمهوری اسلامی فعالیت‌های غیرقانونی دارند را رد کرد. گزارشی بود در این باره.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به عقیده برخی تحلیلگران، انتقادهای آمریکا از عملیات نظامی روسیه در گرجستان بی‌تردید هدف استراتژیک ایالات متحده آمریکا در افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی و تصویب قطعنامه تحریمی دیگری علیه حکومت تهران را با دشواری‌هایی همراه کرده است. روزنامه آمریکایی کریستیان ساینس مانیتور در این باره تحلیلی دارد که برگردان آن را از نادر صدیقی می‌شنویم.
امید به همکاری و تلاش مشترک برای فشار جهت متوقف ساختن فعالیت‌های تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی از این پس بسیار دشوار خواهد بود. این اظهار نظر آقای مایکل مکفول، کارشناس امور ایران و روسیه در انستیتوی هوور دانشگاه استنفورد است که در روزنامه کریستین ساینس مانیتور بازیافته است. آقای مکفول میگوید مسئله همکاری در قبال برنامه‌های حکومت ایران بیشک بزرگترین قربانی تنش میان آمریکا و روسیه است. وی اضافه می‌کند که در چارچوب دگرگونی‌های سیاست آمریکا با توجه به شرایط تازه، جمهوری اسلامی آخرین مسئله مهم خواهد بود. مفهوم دیگر این سخن آن است که تغییری در سیاست واشنگتن در قبال تهران روی نخواهد داد، چرا که مسئله جمهوری اسلامی در جایگاه ویژه‌ای از امنیت ملی آمریکا قرار دارد که روسیه هم نقش مستقیمی در این باره ایفا می‌کند. کریستین ساینس مانیتور از قول یک تحلیلگر سیاسی در تهران هم که نخواسته است نامش فاش بشود می‌نویسد بحران گرجستان در زمان بسیار مناسبی برای حکومت ایران بروز کرده و جمهوری اسلامی از هر گونه اختلافی بین آمریکا و روسیه و از هر عاملی که بتواند زمان بیشتری بخرد و دردسر فزونتری برای آمریکا داشته باشد استقبال می‌کند. با این حال او میگوید اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی از وضع پیش آمده خرسند هستند، ولی بحران فعلی در سرزمین گرجی‌ها که از مرزهای ایران هم چندان دور نیست میتواند آنچنان گسترش یابد که موجب بی‌ثباتی بیشتر و رنج‌های فراوانتر برای مردمان منطقه باشد، چیزی که قاعدتاً ایران نباید خواستار آن بشود. یک کارشناس مؤسسه اطلاعاتی استراتفورد نیز معتقد است که پیامدهای بحران جاری ماورای قفقاز را در بر خواهد گرفت. وی به این نکته اشاره می‌کند که آمریکا خواستار پشتیبانی روسیه از برنامه تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی و خودداری از فروش تسلیحات و به ویژه سیستم موشک‌های پدافند هوایی S-300 به دولت اسلامی است. کارشناس مؤسسه استراتفورد اضافه می کند که برای ایالات متحده مسئله گرجستان یک امر حاشیه است و مسئله جمهوری اسلامی در مرکز توجه آمریکا قرار دارد. بالمعال دولت آمریکا یا باید توجه خود را از شرق میانه به منطقه قفقاز معطوف کند و یا واکنش در قبال مسئله گرجستان را محدود سازد تا از عکس العمل روسیه در قبال ایران جلوگیری کند. به هر حال همچنان که کریستین ساینس مانیتور نوشته است، در حال حاضر بحران گرجستان به سود جمهوری اسلامی تمام شده، چرا که نورافکن‌ها را از مسئله فعالیت‌های اتمی آن به سوی گرجستان منحرف کرده است. البته ممکن است این خوشحالی چندان دیری نپاید.
چشم‌انداز تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در حالی که رویارویی دیپلماتیک آمریکا و روسیه به دنبال درگیری‌های قفقاز ادامه دارد. گزارشی بود در این باره.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید؟
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
ساعت 8:13 است به وقت تهران. شنونده مجله بامدادی این ساعت رادیو فردا هستید. در این روز آغازین هفته، روز شنبه، نگاهی میاندازیم به مهمترین مطالبی که امروز در روزنامه‌های چاپ تهران منتشر شدند با شاهین بشیری.
از میان مطبوعات،
روزنامه جام جم در گزارشی از ادامه واکنش‌ها به سخنان معاون احمدی نژاد مبنی بر ابراز دوستی با ملت اسرائیل خبر داده و نوشته که امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه طبق مواضع رسمی ایران چیزی به نام ملت اسرائیلی وجود ندارد، گفته اسفندیار رحیم مشایی باید به سرعت حرفش را پس بگیرد و از مردم ایران عذرخواهی کند. به نوشته جام جم همچنین محمد رضا باهنر، یکی از نمایندگان حامی دولت در مجلس شورای اسلامی، خواستار استعفای معاون احمدی نژاد شده و گفته ابتدا فکر می‌کردیم سخنان رحیم مشایی سهواً و استفاده اشتباه از کلمات بوده است و می‌خواستیم با حسن ظن با آن برخورد کنیم، اما ایشان با بحث‌هایی که بعداً کردند مشخص شد آلمان و آمدن و با موضع روشن این صحبت ها را مطرح کرده است. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، خبر برکناری داوود احمدی نژاد از مقام بازرسی ویژه ریاست جمهوری اسلامی را تایید کرده و نوشته وی چند هفته پیش از این سمت کنارگیری کرده است. به نوشته این روزنامه، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، کنارگیری داوود احمدی نژاد از سمت ریاست دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری را به دلیل مشکلات جسمی و توصیه پزشکان دانسته و اختلاف نظر میان دو برادر را رد کرده است. روزنامه کیهان در خبری ویژه به نقل از یک عضو گروه فداییان اسلام نوشته مطمئنم اگر نواب صفوی الان زنده بود اجازه نمیداد بسیاری از روزنامه‌هایی که اندیشه‌های سکولاریستی خود را به راحتی ترویج می‌کنند فعالیت داشته باشند و کرکره تمام این روزنامه‌ها را پایین می‌کشید. نواب صفوی رهبر گروه فداییان اسلام بود که سازماندهی و اجرای زنجیره‌ای از ترور برخی مقامات دولتی در دوره پهلوی را بر عهده داشت و روزنامه جمهوری اسلامی از اعدام یک نفر در زندان زاهدان به اتهام تجاوز خبر داده است. این روزنامه به نقل از دادگستری استان سیستان و بلوچستان نوشته به موجب حکم صادره از سوی دادگاه کیفری استان متهم حسن صادق پور به اتهام زنای به عنف به اعدام با چوبه دار محکوم و وی صبح پنجشنبه در زندان مرکزی زاهدان حلق‌آویز شد.
مجله بامدادی این ساعت رادیو فردا را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. 60 سال از نخستین حضور ایران در بازی‌های المپیک می‌گذرد. رادیو فردا در طول برگزاری بازی‌های المپیک پکن تا امروز هر روز شرکت ورزشکاران ایرانی در یک دوره از المپیک را به طور خلاصه مرور کرده است. اما امروز خیلی کوتاه می‌پردازیم به عدم شرکت ایران در دو المپیک مسکو و لس آنجلس.
سال 1980 بازی‌های المپیک در مسکو برگزار می‌شود. 18 ماه پیش از آن انقلاب اسلامی در ایران رخ می‌دهد و سپس ارتش سرخ خاک افغانستان را اشغال می‌کند. به دنبال اعتراض غرب به ویژه آمریکا به تجاوز شوروی، واشنگتن بازی‌های المپیک مسکو را تحریم می‌کند. جمهوری اسلامی ایران نیز به صف تحریم کنندگان المپیک مسکو می‌پیوندد. سخنگوی دولت ایران اعلام می‌دارد عدم شرکت در بازی‌های المپیک مسکو اعتراض به سیاست ضد مردمی اتحاد جماهیر شوروی است و اضافه می‌کند اگر آمریکا هم المپیک را تحریم نمی‌کرد شورای انقلاب اسلامی راه مستقل خود را طی می‌کرد. 4 سال بعد المپیک 1984 لس آنجلس را شوروی تحریم می‌کند. جمهوری اسلامی همان را تحریم می‌کند و میرحسین موسوی نخست وزیر وقت می‌گوید به خاطر جنایات و ماهیت تجاوزکارانه آمریکا ایران در المپیک لس آنجلس شرکت نمی کند. پایان نقل قول. اما چند سال پس از آن ایران با 21 ورزشکار به بازی های المپیک 1996 گام می گذارد که در آتلانتای آمریکا برگزار می شود.
بله، حبیب روشنزاده بود با مروری که هر روز دارد بر حضور ورزشکاران ایرانی در یک دوره از المپیک که امروز به طور استثنایی اختصاص داشت به عدم حضور و عدم مشارکت ورزشکاران ایران در دو دوره از المپیک مسکو و لس آنجلس در سالهای 1980 و 1984. یادآوری میکنم درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید نظرات خود را میتوانید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ارسال اسمس به شماره 00420-603-87-41-50. در ارتباط با مسائل روز مرتبط با ایران، شنوندهی به نام شین از لرستان برای ما می نویسد اگر حلقه تحریم ها علیه ایران کمی بیشتر تنگ تر شود به شما قول می دم کاسه زهر توسط مخاطب نوشیده خواهد شد. شنوندهی دیگری به نام محمد می نویسد به نظر من دولت ایران تحت هیچ شرایطی حاضر به تعلیق غنیسازی اورانیوم نیست و فقط به دنبال وقت کشی است. احساس می کنم که این کشور متعلق به ما مردم ایران نیست بلکه متعلق به کشورهایی مثل فلسطین، عراق، لبنان و افغانستان است. برخی شنوندگان هم در اسمس های خود به رادیو فردا می پرسند که آیا امکان درخواست برای پخش ترانه وجود دارد که در پاسخ به این تعداد از شنوندگان باید گفت که همکنون چنین امکانی نداریم، اما شاید در ماه‌های آتی چنین امکانی هم برقرار شود. علاوه بر ارسال اس‌ام‌اس به شماره 00420-603-87-41-50 شما همچنین می توانید پیام‌های خود را بر روی دستگاه تلفن پیامگیر ما هم ضبط کنید که شمارش هست 00420221-12-41-13. در ارتباط با مسائل روز مرتبط با ایران، برخی از شنوندگان رادیو فردا به اظهار نظر پرداختند. با هم می شنویم.
آقای احمدی نژاد در ترکیه میگوید تحریم‌های آمریکا باعث شده که ما انرژی هسته‌ای به دست بیاوریم و خودمان موشک بسازیم. این در حالی است که در ساده‌ترین شکل تورم یک قرص نان 50 تومان است و یک عدد تخم مرغ 100 تومان. و چرا ثروت‌ها و منابع طبیعی ایران عزیز باید خرج منافع و مطامع آقایان و انرژی هسته‌ای و موشک بسازیم؟
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. شیرفن هستم از ساری. خدا را شاهد میگیرم. با اینکه خودم تو انقلاب نقش زیادی داشتم، بالله از روی مردم خجالت میکشم. به خاطر این تنگدستی ها، به خاطر این فقر.
واقعا اینجور مسابقه دادن و برداشت کردن آبرو همه ایرانی ها رو برده. شما که عرضه مسابقه دادن ندارین چه کار داریم برای مسابقه بودیم؟ و بل کنید تو خونه تو میگینه بشینید. آبرو تختی و تمام پهلوان ایرانی با یک برداشتکارا آلای بودیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
یادآوری میکنم که در ادامه این مجله بامدادی گزارش ورزشی حبیب روشنزاده را هم خواهید شنید که از جمله به پیروزی و در واقع قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در فوتبال غرب آسیا هم اشاره کرده. اما در اینجا توجهتان را به گزارشی دیگر جلب می‌کنم. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در شماره روز جمعه‌اش در بخش تفسیر و دیدگاه مطلبی منتشر کرد به قلم فرانسیس فوکویاما درباره سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در عراق با عنوان امروز عراق ممکن است ثبات بیشتری داشته باشد، اما این جنگ یک اشتباه بود. همکارم گلناز اسفندیاری با چکیده مطلب پروفسور فوکویاما که از روشنفکران مطرح آمریکایی محسوب می شود.
در آغاز مطلب نویسنده روزهای آغاز ماه می سال 2003 را یادآوری می کند، زمانی که بغداد پایتخت عراق به تصرف نیروهای آمریکایی درآمد و پرزیدنت بوش بر سکوی ناو هواپیمابر آمریکا در آبهای خلیج فارس اعلام کرد که این مأموریت با موفقیت به پایان رسیده است. فرانسیس فوکویاما می نویسد به هنگام دیدن این تصاویر بر صفحه تلویزیون یکی از دوستان قدیمی من گفت که جنگ در عراق به خوبی پیش می رود. اما من با تکان دادن سر خود گفتم که آمریکا با آغاز این عملیات درگیر یک مشکل جدی خواهد شد. فرانسیس فوکویاما پروفسور روابط بین الملل در دانشگاه جان هاپکینز نویسنده کتابی است با عنوان آمریکا بر سر دوراهی، دموکراسی، قدرت و میراث نو محافظه‌کاران. او در این کتاب دیدگاه‌های انتقادی خود را از سیاست خارجی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش تشریح کرده است. وی در ادامه مطلب خود در روزنامه وال استریت جورنال به نقد این کتاب در مطبوعات آمریکا اشاره می‌کند و اینکه برخی وی را متهم کردند که انتقادهای خود از جنگ در عراق را زمانی مطرح کرده که افکار عمومی در آمریکا نیز با این عملیات مخالفت می‌کنند. فرانسیس فوکویاما در دفاع از دیدگاه‌های خود می‌نویسد: آغاز نقل قول. من از آغاز با این جنگ مخالف بودم و آن را سیاستی اشتباه می دانستم، ولی این بدان معنا نیست که پیشرفت‌های چند ماه اخیر در بست ثبات و بهبود امنیت در عراق را نادیده می گیرم. پایان نقل قول. او در ادامه مطلب خود در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می نویسد که اشغال نظامی عراق این کشور را وارد یک بحران بزرگ کرد و با وجود بهبود اوضاع در ماه‌های اخیر هر زمان این امکان وجود دارد که عراق به دوره بی‌ثباتی و ناامنی گذشته خود بازگردد. فرانسیس فوکویاما می نویسد هرچند عراق هنوز یک کشور بی ثبات و بحرانی است، ولی تمام عوامل مهم از جمله کاهش میزان تلفات عراقی ها و نظامیان آمریکایی و افزایش توان دولت عراق در بست امنیت و نظم طی یک سال اخیر بهبود چشمگیری داشتند. به این افزایت اما این تغییرات مثبت در وضعیت جاری عراق به آن معنا نیست که من نظر خود را در مورد اشتباه بودن این جنگ پس گرفتم. پایان نقل قول. او تاکید می‌کند که با درگیر شدن آمریکا در جنگ عراق، عملاً شرایط برای تقویت دشمنان اصلی این کشور مهیا شد. گروه‌های مرتبط و همفکر با القاعده تقویت شده و زمینه فعالیت جدیدی در عراق پیدا کردند و همزمان کره شمالی و ایران برنامه هسته‌ای خود را توسعه دادند. فرانسیس فوکویاما تاکید می‌کند که در پی سرنگون کردن حکومت صدام حسین در عراق و روی کار آمدن شیعیان متحد ایران در بغداد، عملاً آمریکا راه را برای افزایش قدرت ایران در منطقه فراهم کرد. او می‌افزاید مسلماً سرنگونی صدام حسین اقدام مثبتی بود، ولی این اقدام به چه بهایی صورت گرفت؟ اگر کنگره آمریکا می‌دانست که سلاح‌های تخریب و کشتار جمعی در عراق وجود ندارد، اگر کنگره آمریکا می‌دانست که هزینه این جنگ به هزاران میلیارد دلار خواهد رسید و بیش از 30,000 نفر در آن کشته خواهند شد، شاید تصمیم جورج بوش برای حمله به عراق را تایید نمی‌کرد. پایان نقل قول. فرانسیس فوکویاما در مورد مواضع دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌نویسد: مسلماً سناتور جان مک‌کین با دفاع از سیاست جدید آمریکا در عراق و سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات در مخالفت با آن تصمیم اشتباهی گرفت. اما وی می‌افزاید در پاسخ به یک سوال اصولی و استراتژیک، یعنی جنگ در عراق، مواضع باراک اوباما در مخالفت با جنگ درست است. در پایان این مطلب، فرانسیس فوکویاما هشدار می‌دهد که مخالفت با آغاز جنگ و یک تصمیم استراتژیک غلط در 5 سال پیش نباید به این معنا باشد که پیشرفت‌های فعلی در وضعیت عراق را نادیده گرفت.
نگاهی بود به تازه‌ترین نظرات پروفسور فوکویاما، فرانسیس فوکویاما، که از روشنفکران مطرح آمریکایی محسوب می‌شود، در ارتباط با تازه‌ترین تحولات در عراق، موازی که روز جمعه در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال بازتاب یافت. در اینجا تازه های ورزشی رو میشنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در حالی که بازی های المپیک 2008 در پکن ادامه دارد و ورزشکاران ایران پس از گذشت یک هفته در رشته های گوناگون بدون مدال ماندند، فوتبال ایران در تهران به یک پیروزی دست یافت. در مسابقات شش جانبه‌ای که زیر نام مسابقات فوتبال غرب آسیا جریان داشت، شب گذشته تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی 2-1 بر تیم اردن در فینال مسابقات به مقام قهرمانی رسید. اردن دوم شد. با وجود اختصاص جایزه 70,000 دلاری برای تیم اول و 40,000 دلار برای تیم دوم، تیم‌های درجه 2 آسیایی از قبیل فلسطین، سوریه، قطر و عمان در مسابقات غرب آسیا در تهران شرکت کردند. تیم‌هایی چون عربستان، کویت، بحرین و امارات متحده عربی غایب بودند. در آلمان سوت آغاز فوتبال باشگاهی دیشب در مونیخ به صدا درآمد و بایر مونیخ قهرمان فصل پیش بوندسلیگا در خانه متوقف شد. دیدار تیم‌های بایر مونیخ و هامبورگ در ورزشگاه آلیانس مونیخ 2-2 مساوی پایان یافت و بایر مونیخ نخستین 2 امتیاز را در این فصل از دست داد. هامبورگ در فصل گذشته در بوندسلیگا به مقام 4 رسیده است. امروز نیز 5 مسابقه دیگر از بوندسلیگای جدید آلمان برگزار می شود. از جمله بوخوم تیم وحید هاشمیان در زمین کارلسروهه بازی می کند. فردا هم آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی کیا در خانه پذیرای هرتا برلین است. در انگلیس امروز 7 مسابقه از هفته اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها در برنامه است. از جمله آرسنال تیم سوم فصل پیش در لندن با وست برامیچ آلبیون روبرو می‌شود که در این فصل وارد لیگ برتر شده. فولهم تیمی که آندرانیک تیموریان ملی‌پوش ایرانی به تازگی به آن پیوسته در هال سیتی بازی دارد. قهرمان و نایب قهرمان انگلیس نیز فردا بازی می‌کنند. منچستر یونایتد با نیوکاسل و چلسی با پورتسموث. و فردا یک شنبه در یک روز تعطیل در ایران نیز هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها آغاز می‌شود. پرسپولیس قهرمان فصل پیش اولین بازی خارج از خانه خود را در فصل جدید مقابل ملوان برگزار می‌کند. سپاهان نایب قهرمان هم در تهران با استقلال روبرو خواهد شد.
بخش خبری این ساعت رادیو فردا رو به پایان است. در اینجا من نیما تمدان همراه با دیگر همکارانم در رادیو فردا از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم و امیدواریم که روز و هفته خوبی را آغاز کرده و در پیش داشته باشید. ایام بکام، نیما تمدان.
ارتباط با جهان امروز.